عرض میکنم من گامبز حسینی هستم، این برنامه اسمش پارادوکس، برنامه 90، اما الان 3 هفته است که پخش نمیشه. من خودم بارها ملت زیرابم خورده در زندگی، در کار زیرابم خورده بارها، ولی من فکر نمی کنم که داستان فردوسی پور یه زیرابزنی ساده است، بلکه بیشتر شبیه گربه رو دم حجله داستان کردن میمونه. حالا کلن اگر از حجله داستان به خانه عروس داماد ختم بشه که خب باز ملت نباید میبینند، ولی اگر این رئیس بسیج صدا و سیما که حالا اومده شده رئیس شبکه 3 بخواد همینطوری حزب اللهی بازی در بیاره، که خب 90 به راحتی هپل هپو میشه، میدن به یکی دیگه ببرتش رو چی؟ آنتن، یکی شبیه خودش که خب طبیعتاً هیچ وقت مثل برنامه خود فردوسی پور نمیشه، ولی باز گروه نگاه میکنن، بعضیا فوش میدن، یه سری طرفدار اون ولی پیدا میکنه، ولی صورت مسئله چی؟ تغییر نمیکنه. آقا جان، فردوسی پور خودش یک برند است، برند، ایشون خودش برنده، و با اینکه ساختار برنامهش بیشتر دیگه این اواخر پادکستی شده بود تا تلویزیونی، ولی این کارناوالی که دوشنبه را مینداخت، نمیدونم 3 ساعت 4 ساعت تا 2:30 صبح برای خودش و برای خیلیا سرگرمی بود، سرگرمی خیلیا بود، به ظاهر ضرری هم به اصل نظام و ولایت فقیه نمیزنه. برنامه 90 اصلا فوتبالیه دیگه، فوتبال دیگه، سیاست که نیست، مگر آنجایی که مثلا بری دنبال فساد در فوتبال که اون وقت دیگه باز مورد داری. خب بله، حالا باید ببینیم که این فردوسی پور کیو ناراحت کرده، چرا ناراحت کرده غیر از اون آقای رئیس بسیج. اصلا آقا به فردوسی پور چه ربطی داشت که اسکار اصغر فرهادی رو تبریک بگی مثلا؟ یا اینکه پیکان چرا رفت قزوین، سبا چرا رفت قم، پاس چرا رفت همدان، اینا به چه ربطی داره؟ اصلا این حرفا چی میزنه آقا جان؟ خلاصه که آقا عادل همیشه یه جورایی عنصر نفوذی ما در صدا و سیما بود که همیشه در بزنگاه تاریخی حرف دل ما رو میزد. حالا چی شده که 3 هفته نیست؟ رئیس شبکه عوض شده. من توضیح بدم خیلی کوچولو. رئیس شبکه عوض شده. شده یک کسی به اسم کی؟ علی فروغی. علی آقای فروغی 30 سالشه. ایشون رئیس بسیج صدا و سیما بوده. یعنی کی؟ یعنی همون آدم لجاوره که توی یه سازمانی هست ادای پسرخاله علی ابن ابی طالب رو در میاره، راه میره فلان، تسبیح دستشه تو نمازخونه، برو بالا بیا پایین فلان، این حرفا همه دارن کارشون رو میکنن، یکی هست اونجا داره اینجوری مزمار نگاه میکنه. این اون آدم فروغی، این آدمه. دانشگاه امام صادق هم رفته، که البته این تعجب آور نیست اصلا کسی که دانشگاه امام صادق رفته باشه تهش اونجا بشه اونجوری. تعجب نآورتر اینی که فرزند با جناق حداد عادلم هست. خب دیگه شما بوم دیگه چی میخوای؟ اصولگراهای اونجوری و خصوصا سازمان اوج تو سپاه خیلی دوست داشتن یکی رو بندازن یه جایی تو صدا و سیما، و بوم، علی فروغی که به محض آمدن داره زهره چشم میگیره. کی؟ از فردوسی پور. خیلی ها میدیا میفهمه، خیلی رسانه میفهمه، ضد اینه که سلبریتی ها بیان تو صدا و سیما، و علاقه شخصیش هم اینه که از مناطق محروم آدم بیارن برای قرعه کشی چمپیونز لیگ تو برنامه 90 مثلا. بشنوید چی میگه.
سان میدونه که من دلم براش میزنه، رضای رشید پور، عادل، همه این بچه‌هایی که تو شبکه با همین واقعا با هم دیگه رفیقیم، ولی بچه‌ها کمتر حاضرن این ریسک رو بکنن که محوریت برنامه‌شون رو بذارن روی مردم، اونم مردم غیر معروف. ببینید شما وقتی که یادم چهره رو میاری تو برنامه، خود به خود یه پایه‌ای از مخاطب رو احتمالاً دارید، یعنی اینجور تو رسانه جا افتاده. ولی وقتی شما از یک نقطه دور افتاده، این آمارم بشنوید، گفتم 87% مهمانان غیر تهرانی، 25%، یعنی 1/4 مهمونای احسان، برای اولین بار پاشون رو می‌ذاشتن تهران. آقای علی خانی از بعضی از این مهمان‌ها در تهران پذیرایی میکرد که حالا که به تهران آمدی تهرانم ببینید. این اتفاق فوق‌العاده است، یعنی خیلی مهمه که یه برنامه تلویزیونی بتونه در اوج و در قله قرار بگیره با این سرپوستی.
ایشون رسانه رو با کمیته امداد و یا مثلا سازمان گردشگری و اینا اشتباهی گرفته. اون آقا یه جای دیگه از مرد حسابیه از این کارا میکنن. شما تو الان شدی رئیس یک کانالی تو یک رسانه ای که این کارا ربطی به این نداره واقعا. شما تو رسانه کار چیز دیگه است. حالا محبت کردن به مردم، کمک کردن به مردم در هر صورتی در هر جای باحاله، من نمیگم نه، ما اعتراضی نداریم، ولی آخه اینم شو حرف مرد حسابی. خلاصه اینکه سناریو کاملا معلومه، کاملا مشخصه، تهش هم مشخصه، آخرش هم معلومه، آخر شما میشی آدم بده داستان. آیه فروغی، فردوسی پور که محبوب بود محبوب تر میشه، برنامهش ازش بگیرید فوش میخورید. ولی من میدونم که شما مثلا برای شما فوش خوردن چیز عجب غریبی نیستش، برای همین امکان داره این کار بکنید. فردوسی پور با استعداد خودش شده فردوسی پور، شما خودتونم بکشیدم نمیتونید یکی دیگه بذارید جاش، یکی دیگه شاید یه چیز دیگه بشه مثلا یکی دیگه، ولی هیچ وقت فردوسی پور نمیشه. تو مملکتی که هیچکی سر جای خودش نیست، یکی پیدا شده که دقیقا نشسته همون جایی که باید باشه، داره کارش انجام میده. بگذارید کارش رو بکنه. آقای فروغی، آقای ای جوان، بذار ملت کارشون رو بکنن. این که من اینجوری دارم با شما حرف میزنم آقای فروغی، من میگم که آقا بزن بذارین کارشو بکنه و انتظار دارم که تو گوش بدینه و بگی او این پسره گفت بذارم این بذارم این کارشو بکنه، پس چشم من الان میذارم این کارشو بکنه. این شاید خیلی ابلهانه به نظر میاد که شما این رو میفهمید، یه ذره مدینه فاضله گونه طوری به نظر میرسه، ولی چرا که نه آقا جان، چرا که نه آقای فروغی، چرا که نه، واقعا واقعا چرا دعوا معوا، خب بذار کارشو بکنه دیگه، چرا اصلا اینجوری فکر نکنیم. یه چیزی کیومرث مرزبان نوشته بود، جاشه که الان بخونم. کجاست؟ بیا. کیومرث چند وقت پیش قبل از اینکه بازداشتش کنن نوشته بود بیا اصلا خودمان رو گول بزنیم، بیا فکر کنیم که دنیا این شکلی نیست، دنیا جنگ نیست، دنیا گرانی نیست، دنیا دلخوری و نارفیقی نیست، بیا فکر کنیم که دنیا جاییست که شلیل و آلو قرمز دارد، دنیا هنوز میوه های تابستانی دارد، فصل میوه های تابستانی که گذشت، بیا به انار فکر کنیم، بیا به دون کردن انار فکر کنیم، بیا فکر کنیم پاییز دلگیر نیست، غروب دلگیر نیست، هنوز میتوان غروب در کوچه قدم زد و یا پشت پنجره خیابان را نگاه کرد. بیا هر روز که بیدار شدیم قبل از هر چیز به شیرینی ناپلئونی فکر کنیم، بیا فکر کنیم که زمین جاییست که در آن نان خامه ای و قرمه سبزی وجود دارد، بیا فکر کنیم همه یک روز دوباره عاشق میشویم، همه یک روز بالاخره قند در دلمان آب میشود، بیا به این فکر کنیم که هنوز آغوش‌های فراوان و اشک‌های شوق‌های فراوان، غروب و طلوع‌های فراوان، خنده‌های از ته دل فراوان و دست هم گرفتن‌های فراوان و جوک‌ها و فیلم‌ها و آهنگ‌های نشنیده و ندیده فراوانی مانده است. بیا خودمان خودمان را بغل کنیم و قربان خودمان برویم، بیا قربان دست و پای بلوری خودمان برویم، بیا فکر کنیم که این نیز بگذرد. من این کیومرث نشد، کیومرث مرزبان که پرسپولیسی تیرم هست، چند وقتی بدون اطلاع در بازداشت به سر میبره، خبری ازش نیست اصلا، از این آدم، آدمی که همچین نگاهی به دنیا داره. الان من خوندم این مطلبی که نوشت، این آخه چه آزاری به تو میتونه برسونه اینو گرفتی الان بازداشتش کردی؟ واقعا مطمئنم اگه کیومرث هم بازداشت نبود اونم میگفت
آی عشق، چهره آبیت، چهره سرخت، چهره سبزت، چهره زردت، اصلا چهرت پیدانست.
dance me to your beauty with a burning fire lit. Then dance me through the panic till I'm gathered safely in. And lift me like an olive branch and be my homeward dove. Then dance me to the end of love. Your beauty when the witnesses are gone, and let me feel you moving like they do in Babylon, and show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love.
دوستان عزیز، برنامه پارادوکس رو گوش میدید. منم هیچ وقت کاری به کار هیچ اعتقاد مذهبی ملت اینا من ندارم، هیچ وقت. من هیچ وقت کار به کار اعتقادات مذهبی ملت نداشتم، ندارم، چه شیعه، چه سنی، چه پروتستان، چه کاتولیک، هر چی میخوای باش، مگر آنجایی که سوء استفاده های آقایان باعث بشه حق گروهی خورده بشه و یا اینکه مناسبت نامیمونی میمون جلوه داده بشه و از این حرفا. بنده اصلا از اول، از اون اولش با چند چیز مشکل داشتم که حالا عرض میکنم خدمتتون. یکی از چیزایی که باش مشکل اساسی داشتم این داستان حرم، مدافع حرم و از این حرفا بود که هر وقت مسئلهش پیش اومد و یا جوانی ایرانی در اونجا کشته شد، حسرت خوردم که چرا واقعا باید اینجوری بشه که از احساسات جوانان استفاده بشه، جانشون برای مقاصد سیاسی به خطر بیفته. کلا من از جنگ منگ و اینا بیزارم، میدونید شما، بنده آدم صلح طلب، ما آدم فلانی هست، جنگ و منگ و اینا بریم بجنگیم فلان کن، تفنگ بردار فلان، ول کن آقا، من نیست، بیزارم آقا، چه برسه به اینکه حال جنگ یه جای دیگه باشه. برای منافع رژیم خودت شما یه سری از جوانای مملکت خودت بندازی وسط، تازه بعد بری وقتی جونشون از دست دادن بری جلوی خانواده هاشون بشینی بگی ما که نگفتیم برن، خودشون رفتن.
و این چون برای خدا بوده، والا ما که کسی رو تشویق نکردیم، مثل دوره جنگ که تشویق میکردیم و امام دستور میدادند و نمیدونم مارش عملیات میزدن، این خبرها نبود. اما در این حال این جوونا با شوق، با التماس، با علاقمندی بلند شدن رفتن. این اخلاص دیگه، این اخلاص رو خدای متعال برکت میده.
بله، ایشون داره برای خانواده های جوانانی که به شهدای حرم معروف شدند این روزها دلداری میده. تازه میفهمید ما که نگفتیم، ما که نگفتیم، خودشون رفتن، برای خدا رفتن و برکت میده به زودی خدا. حالا چرا من این هفته به این داستان گیر دادم؟ برای اینکه آقای خامنه ای در همین دیداری که با این خانواده ها داشتند فرمودند که اگر مدافعان حرم نبودند راهپیمایی اربعین هم نبود، و شما میدونید که این روزها راهپیمایی اربعین در جریان است.
اگر اونجا کسانی فداکاری نمی کردند، امروز اینجور شوکت و هیمنه محبت ابوعبدالله الحسین علیه السلام اینجور دنیا رو فرا نمی گرفت که شما می بینید در راهپیمایی اربعین از کشورهای مختلف، از فارس و ترک و عرض کنم که اردو و کشورهای اروپایی و حتی از آمریکا افرادی بلند میشن میان. این رو کی کرد؟ این خشت اول و اصلی این کار رو همون کسانی گذاشتند که در واقع جانشون رو برای زیارت قبر ابوعبدالله علیه السلام فدا کرد. این بچه های شما هم همینجور.
بله، رسیدیم به اصل داستان. آقا جان، اصلا این راهپیمایی اربعین، این آقا چه سنمیه راه انداختین شما؟ اصلا نمیفهم چرا یه عده باید میرفتن جونشون رو به خطر بندازن تا شرایط برای راهپیمایی اربعین درست بشه. نمیشد به جای اینکه مثلا مردم رو پا برهنه بفرستین به سمت عراق، همینا رو با شرایط بهتر، با کفش و مثلا با شرایط بهتر اینا میفرستید طرف مشهد مثلا، تصاویری منتشر شده از اینکه چقدر شرایط برای یک همچین کارناوالی با توجه به مشکلات ارضی در ایران و عراق سخت شده. من همین امروز دیدم که گروهی جمع شده بودن داشتن چند تا سوراخ ارز می‌خریدن توی عراق. این حالا مد شده که نذر کنیم بریم اربعین فلان و بسار و قطعا هم هر سال تعداد آدم ها بیشتر میشه بدون اینکه اصلا شرایط برای بهینه سازی همچین داستانی فراهم باشه. البته قطعا تیم هایی از جنس همون بسیجیای بی تخصصی که میشن رئیس صدا و سیما جمع میشن میرن که مشکلات مردم رو در عراق حل کنن، ولی شما اگر نتونی مشکل ملت خودت رو در کشور خودت حل کنی چجوری میخوای مشکل همین ملت رو دیگه کشور دیگه حل کنی؟ آقا برادر من این همه خرج کردید برای داستان که راه رو هموار کنید، این همه آدم کشته فلان و اصلا خبر ندارید که در مملکت بی سواداش کجان، تحصیل کرده‌هاش کجان، کی کار داره کی کار نداره، اصلا چی کار دارن میکنن مملکت. من صدای یکی از مدیرعاملان شهرداری تهران رو که دست فروش جمع‌آوری میکنه میخوام الان پخش کنم. راهپیمای اربعین میکنه
تعداد 5000 نفر دست فروشی که شناسایی کردیم نزدیک به 40% اینا افراد نیازمند هستن با تحصیلات گاهن تا دکترا،
ولی دست فروشی میکنن.
با 30% اینها تحصیلات دیپلم دارن، 40% اینا تحصیلات زیر دیپلم دارن و بالای 30% تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس و دکترا دارن.
از مجموع این دست فروشا شهر تهران شما دست فروشانی رو شناسایی کردید
که تحصیلات دکترا دارن،
تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس و دکترا دارن، دارن دست فروشی میکنن.
بله حالا جمع کنیم بریم اربعین راهپیمایی. حاضر نبام بازم هست بذارم. اینم پدری که دیگه به اونجاش رسیده. ببین اینو جرأت داری آیا خامنه‌ای بهش بگی بیا بریم پیاده بریم عراق با هم دیگه؟
همه چیز صد برابر شده، سبد خانوار رو برگرداندن، هیچی توش برای خانوار نمانده. من خودم 4 تا دختر لیسانس فوق لیسانس ول تو خیابانا، او پسر مسرگردان اونها تو خیابانا، هیچی برای مردم هیچی نمانده. مردم دیگه کفرشان درآمده. من الان صبح تو مصاحبه میگم بگن نماینده مجلس 200 میلیون تومن حقوقش از چند جا آمده برای من میخواد نمایندگی بکنه، هیچی از دستش نمیاد. ما تا چیز ما رفتیم تو گل.
اینجوری خلاص چراغی که به خانه رواست در مسجد و کربلا و اربعین چی؟ حرام. صوتی بگذارید و بگید شما در اون لحظه ای از زندگی که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی کردی، فکر کردی تموم شدی دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلند شی به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرده، چه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره امیدوار بشی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی. من مدت ها تقریبا هر هفته این سوال رو از مهمانان این برنامه و از شما میکنم. چند وقتی مهمون نداریم، حالا دوباره قرار بیاریم و شما هم جواب میدید، مهمانان هم جواب دادند و باز هم این سوال رو خواهم کرد و باز هم مهمان خواهم آورد این هفته. ولی یه نظرسنجی میخوام بذارم اینجا و میخوام یه توضیح کوتاه هم بدم در این زمینه که اصلا آقا چرا این سوال رو من پرسیدم و میپرسم. دلیل واقعش هم اینه که پیش از این که این برنامه یعنی پارادوکس رو شروع کنیم، یک تحقیق به شیوه خودم که در طول این سالیان یاد گرفتم کردم و به این نتیجه رسیدم که گروه زیادی از مخاطبان برنامه‌های من آدم‌های فهمیده و با استعدادی هستند که بیشترشون تحصیل کرده هم هستند و توانایی هایی دارند ولی حالش رو ندارند. نه تنها حالا مخاطبانی که من از نزدیک نمیشناسم، بلکه همین رفیقای خودم تو ایران و حتی خیلی ها که در خارج از ایران میشناسم، کسانی هستند که به شدت توانا هستند ولی نمیتونن از رخت خواب بلند شن. یا خوردن زمین یا اینکه نخوردن ها ولی فقط فکر میکنن که خوردن زمین. برای همین و از اونجایی که واقعا خودم هیچ راه حل درست و منطقی برای بلند کردن آدم ها نداشتم، این سوال رو مطرح کردم تا همه با هم از تجارب همدیگه در این راه استفاده کنیم، از هم یاد بگیریم تا شاید راه حل یکی که به کارش اومده به کار ما هم بیاد و خب دنیای ما هم چی؟ گلستان بشه. من واقعا نمیدونم چقدر تا الان این بخش از برنامه به کار شما اومده. برای من که خیلی آموزنده جذاب بوده وقتی میشنیدم که چه جوری شما به داد خودتون میرسید. امیدوارم از این حرفایی که میزنند به کار شما هم بیاد و یا اومده باشه و ما هم یه چسب زخمی به جامعه زده باشیم که خدا به سر شاهده هیچ چیزی بیشتر از این که با این جنگولک بازی ها مفید باشم و تغییر مثبتی در زندگی فردی ایجاد کنم منو خوشحال نمیکنه. اینا رو دارم میگم چون طبق معمول برنامه هایی که میسازم الان وقت شده که یه تغییراتی تو این برنامه بدم و شما دوباره از هفته های آتی شاهد یه سری تغییراتی خواهید بود که پارادوکس به اون شیوهی که در سال گذشته بود نخواهد بود و ما چالش های جدیدی در این برنامه پیش پای خودمون میگذاریم به امید اینکه سازنده باشیم. نظر شما چیه؟ این بخش رو همینطوری نگه داریم یا بدیم بره؟ در شبکه‌های اجتماعی هر جا میتونید پیام بدید و خبرمون کنید که نظرتون چیه. توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، هر جا راحت ترید. بگید که آقا این بخش ما نگه داریم یا دیگه بس دیگه. بس دیگه آقا. تموم بشکن. و حالا شما در اون لحظه از زندگی که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی کردی و فکر کردی تموم شدی دیگه هیچ چیزی نمیتونه مثل سابق بلندت کنه و اینا، چی بلندت کرده؟ چه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره امیدوار بشی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی؟ ها
من یه بار تو زندگیم تو همچین شرایطی قرار گرفتم و تنها چیزی که به من کمک کرد و منو دوباره بلند کرد تئاتر بود. تئاتر یه زندگی دوباره بهم داد.
من به تمام چیزایی که ندارم فکر میکنم، تمام چیزایی که هنوز بهشون نرسیدم و فکر میکنم که هنوز باید بجنگم، هنوز باید بلندشم تا به همه چیزایی که میخوام برسم.
من تو لحظه از زندگیم که احساسش که کس میکنم میرم پیش کفتران میشینم. اینا با هم دیگه خیلی دنیای متفاوتی دارن، خیلی کارا میکنن، گندم میخورن، من از گندم خوردن اونا کیف میکنم و آروم میشم، خیلی کارهای دیگه هم میکنن که اینجا جاش نیست.
توکل به خدا و قرصهای آنتی دپرسیو.
آقا جدن من وقتی زمین خوردم و احساس یأس و ناامیدی میکنم اخبار رو گوش میدم. این اخبار همش ناراحتی، همش بدبختی، همش مشکلاته و وقتی به این اخبار گوش میکنم میگم چه خوب، چه خوششانسم که من اینجوری نیستم. یه جا جنگه، یه جا بدبختیه، یه جا تصادفه. آقا به اخبار گوش کن، هر روز با اخبار میمیریم ما.
من فکر میکنم که زندگی مثل یک حباب نیستش که با یه موج شدید بتره که با از بین بره. برابر این همینطوری که برای اجاره خونه و آب و برق و اینا نقشه دارم، برای روزای بعدم نقشه دارم. مثلا من یه تخت سیاه دارم که تمام برنامه ماهانم رو روش می نویسم و اتفاقا اخیراً چون یه خورده حالم خوب نبوده، برای اینکه با مشکلات و اون بحران روحیم دست پنجه بهتر بتونم نرم کنم، مثلا رو تخت سیاه هم نوشتم که هر وقت حالم بده با مادرم حرف بزنم، یه دوش آب سرد بگیرم، یا شیرینی بپزم، یا عکسای بچگی پسرمو نگاه کنم، یا هر چیزی که حالا همون خوب میکنه. برای این فکر میکنم آدم باید برای روزای بعدش هم از قبل فکر کنه و یه نقشه داشته باشه. من اینطوری با مشکلاتم کنار میام.
این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه خب تنهایی نیست. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتن، برنامه این هفته ما همینجا در همین لحظه تموم میشه. 3 2 1 تمام.
سلام، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.